کتاب صوتی تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
بخش دوم، دستورالعمل‌های اجرایی فعالیت‌های مالی شما. فصل 6، 4 اصل اساسی و محوری. اصول اساسی که به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم در زمینه سرمایه‌گذاری تصمیم گیری کنیم. بیایید کارها را تا می توانیم ساده کنیم. استیو جابز، بنیانگذار شرکت اپل. هر آدمی این شانس را دارد تا در لاتاری یا بخت آزمایی برنده شود. هر کسی ممکن است گهگاه سهامی بخرد که برایش موفقیت آمیز باشد. اما برای کسب موفقیت مالی پایدار باید آنچه کسب می کنید فراتر از موفقیت های اتفاقی و گاه و بیگاه باشد. من در این 40 سالی که در حوزه موفقیت مطالعه و تحقیق می کنم به این نتیجه رسیدم انسان‌هایی که در هر حوزه‌ای به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌اند خوش شانس و خوش اقبال نبودند، بلکه دارای یک سری باورهای خاص بودند. آنها راهبرد خاصی داشتند و هر کاری را با روشی خاص انجام دادند. من این امر را در هر بخشی از زندگی شاهد بودم، چه حفظ زندگی مشترک شاد و بانشاد برای بیش از نیم قرن، یا کاهش وزن و حفظ شرایط جسمانی مناسب برای چند دهه، یا ایجاد کسب و کار موفق با میلیاردها دلار ثروت. وقتی سفر خودم را آغاز کردم تا راه‌هایی برای موفقیت مالی مردم پیدا کنم، بیش از 50 مورد از بزرگترین غول‌های سرمایه‌گذاری را مورد بررسی و تحقیق قرار دادم و با سرمایه‌گذاران مربوطه مصاحبه کردم. تصمیم گرفته بودم رمز و راز موفقیت‌های شگفت آنها را پیدا کنم. ضمن اینکه از خود می‌پرسیدم این افراد چه وجه مشترکی دارند. خیلی زود متوجه شدم که یافتن پاسخ این سوال کار آسانی نیست. مشکل اینجا بود که هر یک از این سرمایه‌گذاران بسیار موفق روش و رویکرد کاملا منحصر به فردی برای کسب ثروت داشتند. به عنوان مثال، پل تادور جونز تاجری است که با توجه به دیدگاهی که در اقتصاد خرد نسبت به جهان دارد، شرط بندی های بسیار کلان می کند. وارن بافت در شرکت های دولتی و خصوصی که مزیت رقابتی ماندگار دارند، سرمایه گذاری های بلند مدت انجام می دهد. کارل آی کاهن به سراغ مؤسساتی می رود که عملکرد ضعیفی دارند. سپس با زبان نرم یا زرنگی خاص کاری می کند که مدیریت مؤسسه روش های کاری خود را به گونه ای تغییر دهد که به نفع سهامداران باشد. بدیهی است راه های متفاوتی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد. لذا یافتن وجه مشترک بین افراد موفق و شیوه کار آنها بسیار مشکل بود. در این سالها به دنبال انجام کارهایی بودم که به شدت مورد علاقه ام بودند، به طوری که موضوعات بسیار پیچیده را انتخاب کردم و آنها را به چند اصل اساسی و محوری تجزیه کردم تا افراد عادی هم بتوانند آنها را به کار بگیرند. سرانجام به این نتیجه رسیدم که 4 اصل اساسی وجود دارد که تقریباً تمام سرمایه گذاران بزرگ در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری های کلان از آنها استفاده می کنند. من به این نکته ها 4 اصل اساسی می گویم. این 4 الگو که در این فصل به شرح آنها خواهم پرداخت به شما کمک می کنند تا توانایی خود را برای رسیدن به امنیت مالی کاملا افزایش دهید. قبلا اشاره کردم که پیچیدگی امور دشمن مدیریت و کار اجرایی است. لذا ممکن است وقتی در مورد این 4 اصل صحبت می کنیم پاسخ بدهید چقدر مطلب ساده شد، و جالب اینجاست که حق با شماست. اما یادتان باشد که دانستن یک اصل کافی نیست، بلکه باید این اصل را به اجرا درآورید. در هر امری اجرای آن است که اهمیت دارد. لذا قصد ندارم با بحث‌های پیچیده و مفصل شما را خسته کنم. باید سعی کنم مطلب ساده و روشن باشد تا احساس کنید که به راحتی می توانید وارد حیطه عمل شوید. همراه این اصول فهرست ارزشمندی نیز وجود دارد. هرگاه با مشاوران مالی خود در مورد سرمایه‌گذاری احتمالی صحبت می کنم، می خواهم بدانم آیا سرمایه گذاری مزبور با بیشتر این 4 معیار هماهنگی دارد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد خیلی راحت سرمایه گذاری مزبور را نادیده می گیرم. اما این سوال مطرح می شود که چرا در این مورد این چنین قاطع هستم. پاسخ این است که کافی نیست بگویم این نکات خیلی خوب هستند. سعی می کنم آنها را به ذهنم بسپارم. سرمایه گذاران موفق می دانند که این اصول باید هم مقام آنها باشد. این اصول به قدری مهم هستند که باید آنها را بپذیریم، با آنها زندگی کنیم و برای سرمایه گذاری آنها را پایه و اساس کار خودمان بدانیم. خلاصه مطلب این که این چهار اصل اساسی باید اساس و بنیان دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های مالی شما باشد. اصل اساسی اول، پرهیز از خسارت. نخستین سؤالی که هر سرمایه گذار بزرگ می‌پرسد این است که چگونه از خسارت و زیان مالی پرهیز کنیم؟ ممکن است ظاهر این سوال منطقی و عقلانی به نظر برسد، در حالی که خواسته غالب ما خلاف این سوال است و می‌پرسیم چگونه می‌توانم پول در بیاورم؟ چگونه می‌توانم حد اکثر سود ممکن را به دست آورم؟ اما سرمایه‌داران بسیار بزرگ به این نکته فکر می‌کنند که چگونه از خسارت پرهیز کنند. علت این است که آنها متوجه واقعیت ساده و در این حال مهمی هستند. هرچه بیشتر خسارت مالی ببینید، سخت‌تر می‌توانید به نقطه آغاز خودتان برگردید. نمی‌خواهم شما را به کلاس ریاضی دوره دبیرستان برگردانم، اما بسیار مهم است که بدانیم چرا خسارت مالی اینقدر اهمیت دارد. فرض کنیم شما در یک سرمایه گذاری بد 50% پول خود را از دست می‌دهید. چقدر باید به دست بیاورید تا احساس کنید که چیزی از دست ندادید؟ غالب افراد در پاسخ به این سوال میگویند 50%، در حالی که اشتباه میکنند. بیایید نگاهی به موضوع بیاندازیم. اگر شما 100,000 دلار سرمایه گذاری کرده باشید و 50% خسارت دیده باشید، اکنون 50,000 دلار دارید. اگر 50% آن 50,000 دلار را سود ببرید، میشود 75,000 دلار. لذا هنوز 25,000 دلار کم دارید. در واقع شما باید 100% سود یا برد داشته باشید تا خسارت خود را جبران کنید و به 100,000 دلار اول خودتان برگردید و این کار 10 سال زمان خواهد برد. این نکته گفته معروف وارن بافت را در مورد دو قانون اول وی در مورد سرمایه گذاری توجیه می کند. دو قانون وی عبارتند از: قانون اول، هرگز نباید خسارت مالی ببینید. قانون دوم، هرگز قانون اول را فراموش نکنید. دیگر سرمایه گذاران سرشناس و معروف نیز در مورد پرهیز از خسارت روی همین نکته تأکید می کنند. به عنوان مثال، دوست بسیار عزیز من پل تادور جونز به من می گفت مهمترین نکته برای من این است که دفاع 10 برابر مهمتر از حمله است. یعنی همواره باید مراقب نقاط ضعف و جنبه های منفی مسئله باشید. اما این سوال مطرح می شود که چگونه می توان در عمل از خسارت مالی پرهیز نمود؟ در ابتدا این نکته مهم است که بدانیم بازارهای مالی کاملا غیر قابل پیش بینی هستند. عده‌ای هستند که از طریق رسانه های مختلف ادعا می کنند که می توانند پیش بینی کنند شرایط بازار چگونه است. اما فریب این سخنان را نخورید. سرمایه گذاران بسیار موفق می دانند که هیچ یک از ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم. با توجه به این نکته، این افراد همیشه مراقب خطر رویدادهای غیر منتظره هستند، از جمله خطر خطای خودشان، به رغم هوش و ذکاوتی که دارند. یک نمونه از کارهای ری دالیو، نشریه فوربس می گوید او از طریق سرمایه گذاری های خود 45 میلیارد دلار سود برده است، بیش از همه مدیران صندوق‌های پوششی در طول تاریخ آن. دارایی خالص او 15.9 میلیارد دلار برآورد می‌شود. من در طول چندین سال اخیر با افراد استثنایی زیادی ملاقات داشتم، اما هیچ کدام زرنگ‌تر و باهوش‌تر از ری دالیو نبودند. با این حال او به من گفت کل رویکرد سرمایه‌گذاری او بر این مبنا قرار دارد که می داند گاهی اوقات نمی تواند شرایط بازار را پیش بینی کند، به طوری که ناگهان بازار مسیر خود را تغییر می دهد. او این درس را در اوایل کار خود آموخت که به قول خود وی یکی از تلخ‌ترین تجربیات زندگی او بوده است. در سال 1971 که ری دالیو سرمایه گذار جوان در حال یادگیری نکاتی در زمینه کسب و کار بود، رئیس جمهور وقت امریکا یعنی ریچارد نیکسون رابطه ایالات متحده را با استاندارد طلا قطع نمود. به عبارت دیگر، از آن تاریخ به بعد نمی توانستیم به طور مستقیم دلار را به طلا تبدیل کنیم. این امر به این معنا بود که ارزش پول رایج امریکا همین مبلغی بود که روی آن نوشته شده بود. ری دالیو و همه کسانی که در امر سرمایه گذاری فعالیت داشتند مطمئن شدند که بازار سهام در واکنش به این رویداد تاریخی سقوط خواهد کرد. اما قیمت سهام سر به آسمان کشید. بله، قیمت سهام کاملاً در خلاف جهتی که عقل و منطق او و دیگر کارشناسان انتظار داشتند حرکت کرد. ری دالیو میگوید من به این نتیجه رسیدم که نه من و نه هیچ کس دیگری نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد. لذا مجبورم تقسیم و تخصیص دارایی را طوری برنامه ریزی کنم که حتی اگر خطا هم کردم همچنان به نفع من باشد. این نکته ایست که من و شما هرگز نباید فراموش کنیم. ما باید دارایی خود را طوری توزیع کنیم و طوری به سرمایه گذاری های مختلف اختصاص دهیم که مطمئن شویم حتی اگر خطا کنیم باز هم به نفع ما باشد. منظور از تخصیص دارایی یعنی ترکیب منطقی و درستی از انواع سرمایه گذاری ها داشته باشیم، به طوری که ریسک ما به حد اقل و سود ما به حد اکثر برسد. به قول وارن بافت، من به دنبال پریدن از نرده 2 متری نیستم، بلکه به دنبال نرده 30 سانتی متری هستم که بتوانم به راحتی از آن عبور کنم. در فصل بعد در مورد جزئیات سرمایه گذاری بیشتر بحث خواهیم کرد، اما در حال حاضر این نکته را فراموش نکنیم که همواره باید در انتظار رویدادهای غیر منتظره باشیم. این امر به هیچ وجه به این معنا نیست که از عوامل نامشخص و نامعین بترسیم، بلکه منظور این است که به نحوی سرمایه گذاری کنیم تا از رویدادهای غیر منتظره و ناگوار در امان باشیم. همانطور که می دانیم بسیاری از سرمایه گذاران تحت تأثیر قیمتهای حبابی در بازار آسیب می بینند، زیرا طوری عمل می کنند که گویی آینده بسیار درخشان خواهد بود. در نتیجه احتیاط را کنار می گذارند و دل به دریا می زنند. افرادی مثل باگل، بافت و دالیو که در بلند مدت برنده هستند می دانند آینده پر از شگفتی است. هم رویدادهای خوشایند دارد هم حوادث ناخوشایند. پس هرگز فراموش نمی کنند که ریسک کردن جنبه منفی هم دارد و به همین دلیل با سرمایه گذاری روی انواع سهام و غیره مراقب سرمایه و دارایی خود هستند. آنها می دانند که قیمت برخی سهام بالا خواهد رفت و قیمت برخی سهام نیز با کاهش همراه خواهد بود. من نه اقتصاددان هستم نه در مورد بازار و قیمت ها پیش بینی می کنم، اما این طور برداشت می کنم که این همه تأکید برای پرهیز از خسارت امروز از اهمیت بیشتری برخوردار است، به خصوص با توجه به این که هیچ یک از ما نمی توانیم تأثیر خط مشی‌های تند اقتصادی را که در سراسر جهان می بینیم پیش بینی کنیم. امروز ما در شرایط نامشخصی زندگی می کنیم. هوارد مارکس در اواخر سال 2016 به من می گفت وقتی در دنیایی پر ابهام زندگی می کنید که هزینه سرمایه گذاری سنگین ولی سود آن پایین است، فکر می کنم باید با احتیاط عمل کرد. او در ادامه می گوید ما سرمایه گذاری سنگین انجام می دهیم و از این بابت خوشحالیم، اما هر چیزی که می خریم با احتیاط بسیار زیاد و غیر عادی همراه است. من چگونه می توانم اصل پرهیز از خسارت را در زندگی خودم به کار ببرم؟ آنقدر این موضوع پرهیز از خسارت ذهن مرا به خود مشغول کرده که به مشاوران خود می گویم با من صحبت از سرمایه گذاری نکنید مگر اینکه مطمئن باشید که می توانیم جلوی خسارت را بگیریم و یا آن را به حداقل برسانیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
اصل اساسی دوم، ریسک یا پاداش نامتقارن و نابرابر. بر اساس عقل و خرد رایج و متعارف اگر می خواهید به سودهای کلان برسید باید ریسک های بزرگ بپذیرید، اما سرمایه گذاران بزرگ فریب این سخن موهوم را که ریسک بالا سود بالا نیز دارد نمی خورند. آنها به دنبال شکار فرصت های سرمایه گذاری هستند که به آن ریسک یا پاداش نامتقارن و نابرابر می گویند، یعنی پاداش یا سود باید خیلی بیشتر از ریسک باشد. به عبارت دیگر این سرمایه گذاران موفق همواره به دنبال ریسکی هستند که حتی المقدور کم و سود آن هرچه ممکن است بیشتر باشد. این نکته به آنچه پل تادور جونز میگوید بسیار نزدیک است. او برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری از قاعده 5-1 استفاده می کند. او در آغاز دوستی ما در این مورد این گونه توضیح می داد: من در مقابل هر 1 دلار که ریسک می کنم انتظار 5 دلار سود دارم. کاری که این قاعده 5-1 انجام می دهد این است که میزان موفقیت شما را به 20% می رساند. من با این کار یک جادوگر تمام عیار هستم، چرا که 80% اوقات خطا می کنم ولی همچنان بازنده نیستم. چطور چنین چیزی ممکن است؟ یعنی پول 5 مورد سرمایه گذاری انجام می دهد که هر کدام 1,000,000 دلار ارزش دارد، اما 4 تای آنها پشت سر هم با شکست روبرو می شود و در مجموع 4,000,000 دلار می بازد. اما اگر سرمایه گذاری 5 موفق باشد و او 5,000,000 دلار ببرد، تمام 5,000,000 دلار خود را دوباره به دست آورده است. میزان موفقیت پول عملاً خیلی بیشتر از این است. تصور کنید که فقط 2 مورد از 5 مورد سرمایه گذاری او همان گونه که پیش بینی کرده است اتفاق بیفتد و 5 برابر شود. در این صورت 5,000,000 دلار اولیه او به 10,000,000 دلار رسیده است. به عبارت دیگر، به رغم 60% موارد که خطا کرده، سرمایه او 2 برابر شده است. پول با استفاده از قاعده 5-1 خود امکان برد خود را بالا می برد، اگرچه در برخی موارد هم امکان خطا قطعی است. برای روشن‌تر شدن مطلب باید بگویم که قاعده 5-1 سرمایه گذاری ایدئالی برای پول است. بدیهی است که همیشه هدف او این نیست. در برخی موارد هدف او نسبت 3-1 است. نکته مهم این است که او همیشه به دنبال خسارت کمتر و سود بسیار بیشتر است. یکی دیگر از دوستان من که به ریسک یا پاداش نامتقارن خیلی توجه دارد، سر ریچارد برانسون، بنیانگذار گروه ویرجین است. ریچارد برانسون که بر 4% شرکت نظارت دارد، فقط یک کارآفرین برجسته نیست، بلکه در کارهای بزرگ و مخاطره آمیز و با ریسک بالا شرکت می کند. اگرچه ریچارد در کارهایی شرکت می کند که ریسک بسیار عجیبی دارد، اما در مسائل مالی مهارتی دارد که ریسک را به حداقل می رساند. به عنوان مثال، وقتی ریچارد شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک را در سال 1984 راه اندازی کرد، فقط 5 هواپیما داشت و کار بسیار دشوار و پرچالشی را پیش روی خود می دید. او به شوخی می گفت: اگر می خواهید میلیونر شوید، با 1,000,000 دلار شرکت هواپیمایی راه اندازی کنید. اما ریچارد بیش از 1 سال در حال مذاکره و بررسی قراردادی عجیب بود که اگر موفق نمی شد باید هواپیماهای مذکور را پس می داد. این بررسی و مذاکره باعث شد خسارت او به حداقل برسد و سود محدودی به دست آورد. او می گوید: به نظر من افراد کارآفرین تحمل ریسک بالا را دارند، اما یکی از عبارات مهم من در زندگی این است که مراقب خسارت احتمالی باش. من در مصاحبه خود با سرمایه گذاران مشهور بارها و بارها با این نوع الگوی تفکر ریسک یا پاداش نامتقارن برخورد کردم. مثل کارل آیکاهن که ثروت خالص او 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود، نرخ مرکب سود وی از سال 1968 تا کنون 31% بوده است که بالاتر از سود وارن بافت است که 20% بوده است. کارل با سرمایه گذاری های هنگفت در شرکت هایی که مدیریت ضعیفی داشتند، مدیران را تهدید نمود که اگر نحوه مدیریت خود را اصلاح نکنند، خودش زمام امور را به دست خواهد گرفت. این کار بازی بسیار پرخطری است که احتمال زیان چند میلیاردی به همراه دارد. اما کارل هرگز از احتمال پیروزی ناامید نبود. او می گفت: ظاهراً این طور به نظر می رسید که ما پول هنگفتی را در معرض ریسک قرار داده ایم. اما این طور نیست. هر چیزی هم در معرض ریسک قرار دارد، هم در معرض برد. غالب مردم ریسک و مخاطره را بیش از من احساس می کنند، اما ریاضیات و محاسبه اشتباه نمی کنند. و مردم متوجه این مطلب نیستند. آیا شما در اینجا الگویی مشاهده می کنید؟ این سه نفر میلیاردر هستند، یعنی پول تادور جونز، ریچارد برانسون و کارل آیکاهن. هر کدام روش خاصی برای کسب درآمد دارند، اما هر سه نفر یک دغدغه فکری دارند: چگونه هم ریسک و مخاطره را کاهش دهیم، هم سود را به حد اکثر برسانیم. حال اگر اشتباه می کنم مرا ببخشید، اما حدس من این است که شما در صدد تأسیس خط جدید هواپیمایی هستید و قصد ندارید تمام سهام شرکتی را خریداری کنید. پس چگونه می توانید از این الگوی فکری در زندگی مالی خودتان استفاده کنید؟ یک روش برای استفاده از اصل ریسک یا پاداش نامتقارن و نابرابر این است که روی دارایی هایی سرمایه گذاری کنیم که در دوران رواج بدبینی شدید و دورانی که افسردگی و اندوه حاکم است به آن دارایی ها بهای کافی داده نشده است. همانطور که در فصل بعد خواهید دید، هنگام ترکیدن حباب و دوره رکود بازار بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است. اگر نگاهی به بحران سالهای 2008 تا 2009 بیندازید، احساس می کنید که آن روزگار شرایط بسیار تلخ و دوزخی بوده است. اما اگر فکرتان درست کار می کرد و با چشم باز نگاه می کردید، فرصتهای بزرگی وجود داشت. وقتی در ماه مارس سال 2009 قیمت سهام به پایین ترین سطح خود رسید، از نظر غالب سرمایه گذاران آینده آنچنان مأیوس کننده بود که برخی مردم ناچار شدند سهام شرکت‌های معتبر را به مبلغ ناچیزی بفروشند. به عنوان مثال، قیمت سهام شرکت سیتی گروپ از مبلغ 57 دلار در هر سهم به 97 سنت رسید. اما نکته اینجاست که بعد از زمستان نوبت بهار است. گاهی نیز فصل‌های مختلف خیلی سریع‌تر از آنچه حدس می‌زنید عوض می‌شوند. همان سهم 97 سنتی در عرض 5 ماه به 5 دلار رسید که برای خریداران آن 500% سود به همراه داشت. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران هوشیار مانند وارن بافت در دوران رکود نهایت استفاده را می‌برند. آشفتگی بازار در دوران رکود به آنها کمک می‌کند تا روی سهامی که کاملا آسیب دیده اند با قیمت‌های بسیار پایین سرمایه گذاری کنند، به طوری که احتمال زیان آنها به حداقل و احتمال سودشان فوق‌العاده باشد. بافت نیز همین کار را در اواخر سال 2008 انجام داد و در شرکت‌های بسیار بزرگی مثل جنرال الکتریک که سهام آنها سقوط کرده بود سرمایه گذاری کرد. چنین فرصتی یک بار در عمر انسان اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه بافت این سرمایه گذاری ها را طوری سازماندهی کرد تا احتمال ریسک او بسیار کاهش یابد. به عنوان مثال 5 میلیارد دلار در یک سری از سهام خاص شرکت گلدمن شاچز سرمایه گذاری نمود که 10% سود سالانه آن تضمین شده بود. غالب مردم در دوران رکود آنچنان هراسان می شوند که فقط کاهش قیمت ها و خسارت را می بینند. اما بافت مطمئن بود که تقریباً غیر ممکن است زیان ببیند. به عبارت دیگر، مهم توجه به اصل ریسک یا پاداش نامتقارن و ارزیابی دقیق آن است. حال به نمونه ای از سرمایه گذاری های خودم اشاره می کنم. بعد از بحران مالی سالهای 2008 تا 2009 فرصتی پیش روی من گشوده شد، چرا که بانک ها تصمیم گرفته بودند برخی از شرایط سخت و جدی اعطای وام را اجرا کنند. در آن زمان شرایط دارایی های بسیاری از افراد یکسان بود. نه کسی اندوخته ای داشت نه سرمایه ای. غالب مردم به دنبال وام یا منابع مالی کوتاه مدت بودند و آماده بودند خانه را گرو بگذارند. خلاصه مطلب این که من به عده زیادی وام دادم و معروف شده بود که من خانه مردم را به عنوان وثیقه اصلی وام میپذیرم. در سال 2009 صاحب خانه‌ای به سراغ گروه ما آمد. خانه او 2 میلیون دلار ارزش داشت و در رهن هم نبود. صاحب خانه درخواست وام 1 میلیون دلاری داشت، 50% زیر قیمت همان زمان ملک، و مایل بود با نرخ بهره 10% بدهی خود را یک ساله بپردازد. این پیشنهاد یک فرصت طلایی برای من بود. اگر وام گیرنده در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کرد، به راحتی می توانستم به پول خود برسم. لذا امکان کسب درآمد با رعایت اصل اول، یعنی پرهیز از خسارت تحقق پیدا می کرد. در ضمن اگر به اصل ریسک یا پاداش نامتقارن دقت کنید، متوجه خواهید شد که احتمال کمی برای زیان مالی وجود داشت. زیرا امکان داشت قیمت ملک و املاک 50% کاهش پیدا کند و من هم زیان ببینم. با این حال و در شرایطی که سودها کاهش داشت، باز هم من با سود سالانه 10% سود کلانی می بردم. با توجه به این شرایط، مطمئن بودم که در سرمایه گذاری من تعادل جالبی بین ریسک و پاداش وجود دارد. همیشه با توجه به شرایط بازار، فرصت‌های متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد. اصل اساسی سوم، توجه کافی به مسائل مالیاتی. همانطور که قبلا گفتیم، اگر در موضوع مالیات بی‌توجهی کنید، به راحتی 30% از سود شما از بین می رود. اما شرکت‌هایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک عرضه می‌کنند، با نشان دادن سود قبل از مالیات خود سعی در جذب مشتری دارند و در واقع تلاش می‌کنند این واقعیت را پنهان کنند که فقط یک رقم برای شما اهمیت دارد. آن رقم مبلغ یا سود خالصی است که دریافت می‌کنید. در سرمایه‌گذاری نباید خودمان را فریب بدهیم. لذا باید خوب چشم‌هایمان را باز کنیم و واقعیت را خوب ببینیم. اگر درآمد شما زیادتر از حد معمول باشد، باید مالیات بر درآمد پرداخت کنید. علاوه بر این، اطلاعات کافی در مورد نحوه پرداخت مالیات از درآمدها و سرمایه خودتان داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است خسارت سنگینی متوجه شما شود. فرض کنید شما از یک صندوق مشترک سالانه 8% درآمد یا سود دارید که با کسر 2% تقل زحمه سالیانه 6% برای شما باقی میماند. اگر صندوق مزبور دائم در حال تجارت باشد، کاری که غالب صندوق‌ها انجام می‌دهند، در این صورت مالیات آن درآمدهای کوتاه مدت بر اساس نرخ درآمد معمولی شما محاسبه خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد، سرمایه گذاری باید به نحوی باشد که به موضوع مالیات‌ها توجه کافی شود. باور کنید تمام میلیاردرها به این موضوع توجه دارند. آنها می دانند. مهم نیست چه مبلغی به دست می آورید. مهم این است که چه مبلغی برایتان باقی می ماند. این مبلغ درآمد واقعی است که می توانید خرج کنید و دوباره آن را سرمایه گذاری کنید و یا برای بهبود زندگی دیگران خرج کنید. به هیچ وجه نگران نباشید. اگر پول خودتان را مطابق قانون مدیریت کنید، به طوری که فشار مالیاتی بر دوش شما کم شود، کار زشتی انجام داده اید. با این توضیح مراقب صندوق هایی که مدیریت فعال دارند باشید. به ویژه صندوق هایی که معاملات فراوان دارند. به قول دیوید سونسن، یکی از مزایای صندوق های شاخص این است که معاملات را به حداقل می رسانند و به این معناست که میزان مالیات شما کمتر می شود. و این نکته مهمی است. یکی از مسائل مهم در صندوق‌های مشترک مسئله ساز این است که تقریباً تمام مدیران این صندوق‌ها طوری رفتار می‌کنند که گویی مالیات موضوع مهمی نیست، در حالی که مالیات‌ها بسیار اهمیت دارند. دیوید اصرار دارد مردم متوجه اهمیت سخنان او باشند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.